أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خداوند تبارك وتعالى همه ما را بر صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین در دنیا و آخرت ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم ایام ولادت اهل بیت علیهم السلام و این پدیده تولد امام، ولادت یافتن امام رو اگه بهش توجهی بکنیم و دقت بکنیم چه اتفاقی می افتد با ولادت امام، می بینیم امام علیه السلام با ولادتش آفریده نمی شود، بلکه با ولادتش آشکار می شود، نه اینکه آفریده می شود، قبلا آفریده شده است. امام علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام قبل از خلقت ارض و سما مخلوق شده بودند، آفریده شده بودند، قبل از خلقت عرش و کرسی و قبل از خلقت کل شیء، قبل از خلقت کل مخلوقات، خداوند اولین مخلوقی که آفرید نور محمد و آل محمد علیهم السلام بود. اللهم صل علی محمد. و این نور طبق فرمایشات اهل بیت و احادیث معتبری که در کتب متعدد حدیثی وجود دارد، روزگاران، سالها، دهرها، قرنها قبل از خلقت کل شیء این نور بود. در روایت داره فمکثوا الف دهرن، هزار روزگار مکس کردند، بودند. در بعضی از روایات داریم طعام اهل بیت، طعام غذا، طعام اون انوار قبل از خلقت کل شی، چون مخلوق طعام میخواهد، چون مخلوق اجوف است، اجوف یعنی توخالی، هر مخلوقی که باشد نیاز به مدد دارد، مخلوق نیاز به مدد دارد، مددش غذاشه، غذا، رزق، مدد، اینها یک حقیقته. و موجودی که اجوف هست، تو خالی دارد، جای خالی دارد، جایی برای پذیرش دارد، رزق میگیرد. و چون همه مخلوقات نیازمند به قضا و رزق و امدادهای الهی هستند و اگر امدادهای الهی را نپذیرند وجودشون را از دست میدن، بقا نخواهند داشت، پس همه مخلوقات طلب رزق میکنند از خدا و رزق را میگیرند، مستمد از خدا هستند، استمداد کننده، دریافت میکنند. و به همین دلیل همه اجوفن، یعنی تو خالیه. بنابراین فقط کدوم حقیقت هست که اجوف نیست؟ خداوند. الله الصمد، فهمود؟ ای لیسه به اجوف. معنای الله الصمد اینه خداوند اجوف، جوف، اجوف یعنی جوفدار، جوف یعنی بطن، شکم توی خالی. الله الصمد یعنی ان الله لیس باجوف، خدا تو خالی ندارد، جای خالی برای گرفتن هر گونه امدادی و مددی ندارد، انفعال ندارد، بالقوه نیست که بالفعل بشود، از حالی به حالی منتقل نمیشود. اینا همه عبارات اخرای همه به یک معناست همش. حالا این در مباحث توحیدی باید بحث بشه، صحبت بشه. خدا اجوف نیست، حالا الله الصمد به این معنا. مخلوق هر چی که باشد صمد نیست. صمد پس چی هست؟ اجوف هست. اجوف هست یعنی چی؟ یعنی نیاز به طعام دارد، نیاز به رزق دارد، نیاز دارد مددهایی بگیرد، این مددها جاهای خالی وجود او را پر کند و اون مدد رسان خداست، خداوند تبارک و تعالی است، مدد گیرنده مخلوق هست. پس نور امام قبل از خلقت کل شیء، اولین مخلوق خدا، او هم اجوف هست، تو خالی هست، پس طعام میخواهد، غذا میخواهد، مدد میخواهد. طعامش چی بود؟ طعام اون نور چی بود؟ طعام اون حقیقت، غذایش، آبش چی بود؟ در روایات ما وارد شده است، مرحوم علامه مجلسی در بهار و بزرگان دیگه نقل کردن، در ارتباط با نور حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، ولی برای کل اهل بیت هست این مسائل، فرمودن طعامها التسبیح، خود حقیقت سبحان الله طعام او بود. خیلی حرف رو دقت بفرمایید، این چه جنسی است، چه حقیقتی است اون نور که طعامش سبحان الله است، غذایش سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر است. ما الان تو خالی هستیم دیگه، معده ما اجوف خالیه، غذا میخواییم، چه جور غذایی میخواییم؟ از جنس معده ما باید غذایی باشد، از عناصر همین اعراض همین دنیا، آبی باشد و حرارتی داشته باشد و چنین و چنان و مخلوقاتی و سیب و گوشت و سیب زمینی و همسال اینا بخوریم، پیاز بخوریم، این میده میشه طعام ما و اون جایگاه تو خالی بودن ما رو تا وقتی هست پر میکنه، میشه طعام ما، رزق ما، مدد ما. حالا من اگه برای این که شکمم سیر بشه بگم سبحان الله سبحان الله، سیر میشه؟ سیر نمیشه. چرا؟ چون جنس سبحان الله از جنس معده من، از جنس بدن من نیست. حالا اگر من یک مرتبه وجودی داشته باشم، فرضاً میخوایم مثال بزنیم تا مطلب روشن بشه، اگر من یک مرتبه وجودی داشته باشم که با سبحان الله سیر میشود و سبحان الله طعام اوست، این حقیقت از چه جنسیه؟ این یک حقیقت معنویه، جسمانی نیست، از جنس جسم نیست. برای همین در روایات ما وارد شد طعامها التسبیح، طعام حضرت زهرا، نور حضرت زهرا تسبیح بود. پس این نور بود قبل خلقت کل شیء، انوار اهل بیت بود. اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده تابت و طهرت بعضها من بعض، خلقکم الله انوارا، خداوند شما را آفرید به عنوان نور، خلقکم الله انوارا، خداوند شما را نورهایی آفرید با این صفت، چه صفتی؟ فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما حدقه زده بودید، استیلاء داشتید بر عرش خدا. حتی من علینا بکم، شما فوق العرش بودید، حول عرش بودید، حامل عرش بودید، رکن عرش بودید، تا جایی که من علینا بکم، خداوند به ما منت گذاشت به واسطه شما، خدا به ما منت گذاشت، شما بودید ما نبودیم، شما مخلوق بودید ما مخلوق نبودیم. بعد خداوند بعد که ما رو آفرید به ما منت گذاشت، چه کار کرد؟ فجعلکم فی بیوتن، شما رو در یک خانه هایی قرار داد، اون نوری که خلقکم الله انوارن، اون نورها را در یک خانه هایی قرار داد. خصوصیت این خانه ها این بود. حالا این بیت ها رو ائمه فرمودن اینا لیسه بیت و خشبن، مثلا بیت خانه چوب و گل نیست، این خانه ها فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا شما رو در یه خانه هایی قرار داد که جنس این خانه ها از چوب و سنگ و گل و آهک و آجر نیست. پس این چه جور بیتیست؟ میفرماد خصوصیت این بیت اینه، اذن الله ان ترفع، خدا اذن داده است، یعنی اینطور قرار داده این خانه را، ترفع این بالا رفته، رفعت دارد، رفیع است، یه خانه رفیعه. این خانه رفیعه؟ نه. اون سنگ رفیعه؟ خدا اذن داده رفیع باشه؟ نه. این آپارتمانی که این سمت چپ توی بلوار هفته تیر، این همه بلنده، برجه، از این ترفعا خدا شما رو توی خانه ای قرار داد که رفیع بود، مثلا 50 طبقه بود توی این خونه ها قرار داد ائمه رو، نور اهل بیت توی این خانه ها؟ نه. اینا که مرکز فساده که. مراد از این رفعت، این رفعت نیست. رفع ذکرک، خدا ذکر تو را رفیع کرد، رفعت معنوی است. خدا انوار شما رو وقتی میخواست به ما منت بگذارد، به ما منت بگذارد، چه کار کرد؟ این کار انجام شد، نور شما قرار گرفت در خانه هایی که خداوند آن خانه ها رو رفیع کرد، بالا برد. حالا میگم این چیه، همه بحث ما امشب همینا، این خانه ها، بحث ما امشب سر این بیوته. و یذکر فی اسمه، یذکر فیها اسمه، خدا اجازه داد که اسمش، یعنی اسم خدا، در این خانه ذکر بشود. در این خانه، در این خانه اسم خدا ذکر می شود، یعنی در این خانه که حقیقتی قرار گرفت، این خانه شد مأوای اون حقیقت. اون حقیقت که در این خانه قرار گرفت، اون حقیقت در این خانه خدا را یاد می کند، اسم خدا را می برد، اسم خدا را ذکر می کند. این ترجمه ای عبارت زیارت جامعه کبیر است که البته برگرفته شده از آیات قرآنه، این تیکه آیه قرآن است دیگه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی که خداوند اذن داد که این خانه ها رفعت پیدا کند و ذکر بشود، یعنی خداوند اذن داد که ذکر بشود در این خانه ها اسم خدا. خیلی مطلب عظیمی است. بعد آیه نور، این الله نور السماوات والارض مثل نورهی، دقیقاً اینها همین فقرات زیارت جامعه کبیره با همین آیات نور با هم تطابق داره، توضیحش بماند. پس خداوند شما را به عنوان انواری آفرید که قبل عرش. بعد چی شد؟ بعد آمدید دور عرش، بعد آمدید پایین تر از عرش، آمدید دور کرسی، بعد آمدید در آسمان ها، همینطور آمدید تا خدا به ما منت گذاشت، شما رو در خانه هایی قرار داد. اون خانه ها میخوایم بگیم چی هست؟ ابدان اهل بیته. حالا توضیح خواهیم داد انشاءالله. ابدان اهل بیت، بدن های اهل بیت، همین بدن های عنصری که مردم میرفتن پیشش دست میدادن، دست امامو میبوسیدن، پیشانی امامو میبوسیدن، یا شمشیر بهش میزدن، بهش نگاه میکنن، همون بدن بیت الله هست، بیت خداست، که از بیت اللهی که کعبه است به مراتب افضل است و اشرف است، به مراتب. حتی در جایی که اون بدن دفن می شود، اون مکان از خانه کعبه و از زمین مکه افضل است. اما مراد فعلا سر بیته. بیت یعنی چی؟ بیت یعنی محلی که انسان در اون محل آرامش دارد، محل مأوای انسان هست، محل سکونت انسان هست. انسان اشیاء که مالک اون هست و در اونجا نگهداری میکند. مثلا من مالک فرش هستم، مالک وسیله نقلیه هستم، مالک طلا هستم، مالک مثلا لباسم هستم، کتاب دارم، امثال اینها، یخچال داریم، اینا کجا میذاریم؟ منزل، بیت. بیت یعنی جایی که انسان اشیاء گرانبها، نفیس، ارزشمند در اونجا قرار میده، محل جمع هست و محل سکونت هست. نگی انبار،
انبار باز خودش یه شعوناتی از بیت داره، اما محل سکونت نیست، آرامش نیست، مأوا نیست. هر جایی که اینطور بود بیته. حالا امام علیه السلام چه چیزی نزد خود امام ارزشمندتر، نفیستر، مهمتر از نور خود امام هست؟ الان به شما بگن آقا دستت برات مهمتره یا ایمانت؟ میگی ایمانم. قیافت برات مهمتره، قدت، هیکلت، وزنت یا ایمانت؟ میگی ایمانم خیلی مهمتره. میگم حالا اگه این ایمانت رو بخوای در یک جایی قرار بدی و از اونجا آشکار کنی، میگی من این بدن رو انتخاب میکنم، سلام علیکم، میگی من این بدن رو انتخاب میکنم، ما انتخاب کردیم دیگه، ما با انتخاب تو این بدن ها آمدیم، به زور نیامدیم. میگی این بدن میشود بیت من. بیت چیه من؟ بیت ایمان من. اگه نورانی باشم بیت نور من. اگه نستجیر رو بالله کسی شیطانی باشد میشود بیت شیطان. این بدن بیت است، یا بیت شیطان یا بیت رحمان، یا بیت نور یا بیت ظلمت. خانه است. این خانه ها رو حساب و کتاب داده میشه به افراد. خانه بدن خداوند تبارک و تعالی، اینجا اینطور نیستش که یک کسی بتونه خونه کسی رو بدزده، نمیشه وارد خانه کس دیگری بشود، نمیشود. نه، همه رو حساب و کتاب دقیق خداوند نگاه میکنه ایمان چقدره، بدنی متناسب با ایمانت، خانه ای متناسب با درجه ایمانیت بهت میده، خانه متناسب با اونه. بهشت هم اینا، بهشت جسمانی یا روحانی؟ جسمانی و روحانی است. مؤمن وقتی وارد بهش می شود با چه بدنی وارد می شود؟ باید جسم داشته باشه دیگه. مؤمن وارد می شود باید جسم و بدن داشته باشه. بدنش چقدر زیباست؟ مثلا درجه یک بهش با دو بهش هر دو بدن دارن یا ندارن؟ مؤمنی دارن. درجه دو بهش که بالاتر هست، این بدنش زیباتره یا درجه یک بدنش زیباتره؟ بدن درجه دو کاملتره، جامعتره، الهیتره، نورانیتره، قدرتش بیشتره، قوتش بیشتره، انرژیش بیشتر هست، یا درجه یک؟ درجه دو. چرا؟ چرا زیباتره؟ به خاطر اینکه اون حقیقتی از این مؤمن که میخواد در درجه دو در بدن درجه دو قرار بگیرد و از طریق اون بدن درجه دو، چون معاد جسمانیه، بهش جسمانی، باید بدن باشه، از بدن درجه دو خدا را عبادت کند، از چشم درجه دو ببیند، از گوش درجه دو بشنود، از زبان و قوه چشایی درجه دو مزه سیب‌های بهش را بچشد و و و نکاح و و خصوصیات مختلفی که هست در بهش، این بدن باید متناسب با درجه ایمانیش باشه. اگه درجه ایمانیش دوه، باید یه بدنی بهش داده بشه که این بدن متناسب با درجه دو بتونه دریافت کنه و بدهد و بگیرد، هر دوش. در بهش اینطور، در دنیا هم همینه، در انبیا و ائمه و اینا همینه موضوع. خداوند وقتی نور امام را میخواهد در بیتی قرار بدهد در دنیا، باید این بدن تناسب داشته باشد، چون این بیته با اون نور. لذا ابدان ائمه ما علیهم السلام با اون هویت نوری اختصاصی ائمه تناسب داشته. برای همین یک امامی خورده گندمگون بوده، یه امامی سفیدتر بود، یه امامی از ما چاقتر بود، یه امام لاغرتر، یه امام قد بلندتر، یه امام قد کوتاه‌تر، با اینکه همشون نور واحدن، اما اون نور واحد چون تفصیل پیدا کرد، اختصاصات پیدا کرد، یکی شد نور علوی، یکی شد نور فاطمی، یکی شد نور حسنی، نور حسینی، نور صادقی، نور سجادی و و و. اون نورها بیت می‌خواد، بیت باید با اون گوهری که میخواد در اون بیت قرار بگیره و تناسب داشته باشه. امام صادق اقتضا میکرد، امیرالمومنین اقتضا میکرد بطین باشد، شکم داشت امیرالمومنین علیه السلام، شکم حضرت گنده بود، یه خورده بزرگتر بود. چرا؟ غذا نمیخورد حضرت. حالا این فرمود پر از علم بود، ولی اون علم در بدنش حضرت آشکار شده بود. بماند حالا اون توضیحات خیلی سخت و پیچیده و خیلی زیبایی داره، اگر انسان بفهمه خیلی مطالب عظیمی هست. سر تفاوت ابدان اهل بیت این هست. منتها ما متوجه نمیشیم، خیلی سخته این موضوع. ولی کسی که به اسرار علم قیافه شناسی مطلع باشد که خود اهل بیتن، کاملا متوجه میشه این امام با توجه به وظیفه‌ای که دارد، کاری که میکند، حالاتی که دارد، خصوصیاتی که دارد، بدنش چطور خواهد بود. این بدن چی هست؟ پس بیت هست. حالا ما در مقایسه اهل بیت با هم کاری نداریم، الان ما اهل بیت با انبیا و مادون پایین‌تر کار داریم. ابدان اهل بیت بیوتی است که در این بیوت انوار اهل بیت قرار گرفته است، و چون باید بیت با آنچه که در این بیت قرار می‌گیرد تناسب داشته باشد و اون نور در نهایت جمال و کمال و عظمت بود، پس باید این بیت هم در نهایت عظمت باشد. برای همین نمی شود ماده بدن امام مثل ماده بدن من و شما باشه. نمیشه. روایات 1, 2, 3, 5, 10, 20 متعدد نطفه امام از مواد عنصری دنیوی آلوده‌ای که بقیه بدناشون از اون درست میشه، از اون درست نمیشه، از بهش میارن، شربتی از بهش میآورن. چی؟ مثلا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که خیلی روایات داریم، در روایات متعدد وارد شده که نطفه مبارک و مقدس و مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، در روایات داره پیغمبر اکرم فرمودن من به معراج رفتم، در اونجا در یک مرحله جلو رفتم، فاذا انا برتبن، من رسیدم به یک خرمایی، علیان من از زبد، نرمتر از سرشیر، یه چربی خاصی داره که خیلی نرم، این خرماش اینجور لطیف بود، و اطیب و رائحتا من المسک، از خوشبوترین خوشبوها که مشک هست، مشک هست، این خرما خوشبوتر بود. حالا اینم یه پرانتزی باز کنم اینجا، بعضی میگن که آقا مشک خوشبوترین نیست، به شهادت وجدان بو میکنیم، ما بو میکنیم خوشبوترین نیست، از مشک خوشبوتر خیلی هست، تازه مشک اصلا خوشبو بعضی ها میگن نیست، خیلی همچین بوی آنچنانی نداره. این پرانتز دارم تو پرانتز عرض میکنم. خوشبوترین بو را کسی میفهمد که مزاجش در نهایت اعتدال باشد. او میگوید خوشبوترین مشک، مشک خوشبوتره، من که خوشبوی مشک را نمیفهمم، من مزاجم معتدل نیست، مشکل از منه، گیرنده من مشکل داره. مثل اینکه گاهی میشه فردی بیمار میشه، خیلی در همین بیماری های ظاهری، کباب خوشش نمیاد، کباب میبینه میخواد استفراغ کنه، غی کنه، آقا کباب به این خوبی خوشمزگی شیشلیکه، ماهیچه هست، نه میخواد پس بیاره برگه، اصلا از بوش بدش میاد. خانوم ها در یه برهی میگن ویار میکنه، یا یه دوره از بارداری، چرا؟ از بوهایی که خیلی بوی خوبیه بدش میاد، چرا؟ این طرف مشکل پیدا، اون بوه همون بوه، بوه خوبی هم هست، این مشکل داره. ما چون ابدانمون ناقصه، بسیار درش اعراض و مشکلات ایجاد شده، ما نمیفهمیم بوی خوب چیه. ائمه به ما فرمودن بوی خوب مشکه، بهترین بو مشکه. اگر شما میبینی بینیت قوه بویایی شما، اگر میبینی با بوهای دیگر سازگاره، حواست باشه، ترازو بهت دادیم، ما بوی مشک بهترینه، اگر مطابق نیستی گیر داری، درمان کن خودتو، به ما تعلیم دادن. این که در روایت داره بوی خرمایی که مثلا پیغمبر اکرم در معراج بهش برخورد کردن، از مشک خوشبوتره، کسی نگه حالا مشک خودش چی هست که باز خوشبوتر از اون، نه مشک خوشبوتری نه، به شرطی که تو سلامت باشی وارد بهش میشی، بعد میفهمی که مشک چی بود. بالاخره فرمود این رایحه اینطور داشت، و احلا من الاصل، از اصل شیرین تر، شیرینی این شکلی داشت این خرما، فاکلتها، حضرت فرمود که من خوردمش، فتحولت رتبتون نطفتن فی صلبی، اون خرما در پشت من تبدیل به نطفه شد، از این نطفه حضرت زهرا درست شد، ماده بدن حضرت زهرا سلام الله علیها که میخواهد بشود اون بیت، اون خانه،
که اون انوار فوق العرشی در این خانه قرار بگیرد و از این خانه خودش را آشکار کند. باید چی باشه؟ خرما. تو بعضی روایات دیگه داره سیب. حالا سرش هم اینه، در روایات توضیح دادن اهل بیت. چرا یه جا فرمودن سیب بود ماده نطفه حضرت زهرا، یه جا فرمودن خرما بود؟ چرا؟ چون خصوصیت میوه های بهشتی اینه. سیبش خرما هم هست، خرماش سیب هم هست، انار هم هست، گلابی هم هست. میوه در آن واحد خصوصیات گوناگون داره. همه جامعیت های سیب و خوبی های سیب درش هست، همه خوبی خرما هم درش هست، همه خوبی های، لذا اسم های مختلف داره. میشه بهش گفت خرما، درسته. میشه بهش گفت سیب، بازم درسته. حقیقت نعمت های بهشتی جامعیت داره، تام کامله، از هر چیزی بهترینشو داره، لذا اسم رو میشه گذاشت. مثلا جامع و اصل محور مثلا سیب چیست؟ مثال میزنم، مثلا ویتامین مثلا ایه، ای و بیه، فرض کنید. حالا خرما چیه؟ مثلا ویتامین دیه، مثال میزنم. حالا شما یه چیزی بسازید هم ویتامین ای و بی درش بسیار قوی باشه هم دی، از این جهت هم میتونی بهش بگی سیب، هم میتونی بگی خرما. نعمتای بهشتی اینطوری خصوصیات همدیگر داره کامل، به خاطر همین اسمهای مختلف میشه روش گذاشت. همش درسته. در بعضی روایات داره که سیب بود، سیب بخوردم. روایات متعدد فرمود رسیدم به شجره توبا. جبرئیل از شجره توبا میوه ای کند به من داد، خوردم. فحول الله و ذالک ما ان فی زهری، تبدیل به آبی شد در پشت من، همون نطفه شد، اون ثمره درخت توبا. زمانی که هبوط کردم به زمین و مواقعه کردم با حضرت خدیجه و حضرت خدیجه باردار شد به حضرت زهرا، نتیجه این شد که هر وقت فاطمه را میبوییدم و میبوسیدم بوی شجره توبا را میافتم. دقت کنید، وجدت رائحت توبا منها، میافتم بوی شجره توبا را از فاطمه. از چیه فاطمه؟ از بدن فاطمه سلام الله علیها. همین بدن، این بدن همون بیته. چطور این بدن دنیوی شجره توبا را منعکس می کند، بوی شجره توبا را از خودش آشکار می کند؟ چرا؟ چون تنزل یافته همونه، بیت اونه، حجاب نیست برای اون، مانع نیست. بدنهای ما مانع از ایمان ماست. ما امیرالمومنین رو دوست داریم اما دستمون معصیت میکنه، چشممون معصیت میکنه، شکممون معصیت میکنه، درسته؟ چون بین ایمان ما و بین بدن ما، بین نور ما و بین بدن ما حجابهای مختلف است. توهمات، تخیلات، غلطها، اعتقادات باطل، اعمال غلط، اینا یه حجاب میشه. شما میبینی از بدنت فقط بوی خوب نمیاد، بوی عرقم میاد، بوی بدم میاد. از زبانت فقط حرف خوب بیرون نمیاد، حرف زشتم بیرون میاد. از چشمت فقط نور بیرون نمیاد، ظلمتم بیرون میاد. چرا؟ چون حجاب هست. اما اگه حجابی نباشه، حجاب نباشه، مؤمن ها، تا برسیم به ائمه که اصلا خیلی بالاتر، در مؤمنین حضرت علی اکبر علیه السلام در دنیا فرمود اشتغال پیدا نکرد مگر به عمل صالح. حضرت علی اکبر در دنیا اشتغال پیدا نکرد مگر به عمل صالح، فقط مشغول عبادت بود، همیشه هر کار میکرد عبادت بود، چون بین نورش و بین بدنش حجاب نیست. البته حالا اونها میتونست که هیچ حجابی نباشه، حجاب ها خیلی رقیق و ضعیف. برای ائمه علیه السلام هیچ حجابی نیست، هیچ حجابی نیست. به خاطر همین دقت بفرمایید، به خاطر همین امام علیه السلام به همین بدنش اشاره میکند و صفات اون نور که قبل خلقت کل شی بود را نسبت میدهد، به همین بدن نسبت میده، چون این بدن شده ای آینه شفاف، همون انوار رو نشون میده به شما. به همین بدن اشاره میکنه، میفرماد من وجه اللهی هستم که بین شما دارم راه میرم. آه این بدن چجوری وجه الله هست؟ آه این بدن تمام وجه اللهی وجه الله را در حد عالم بدن داره نشون میده، در حد عالم دنیا داره نشون میده. چرا؟ چون فی بیوتن خلقکم الله انوارن فجعلکم فی بیوتن. شما نور هستید، وجه الله هستید، آیت الله هستید، ولی الله هستید، اسم الله هستید. اون اسم اللهی، اون آیت اللهی، اون وجه اللهی آمد تنزل کرد، تنزل کرد، آمد پایین، تجلی کرد به پایین، قرار گرفت در خانه هایی که بین اون نور و بین این خانه حجاب نیست، عرض نیست، تاریکی نیست، آمد در این قرار گرفت، از این خودش رو آشکار کرد. حالا این بدن اشاره میکنه به خودش، میگه من او هستم، میگه من وجه الله هم. پس چون قراره چنین بدنی تولید بشود، چنین بدنی خداوند تبارک و تعالی واقعا با دست قدرت پروردگار چنین بدنی ترکیب بشود از عناصر جسم و جسمانیت، جسدی، جسمی، بدنی برای امام تشکیل بشود که اون بدن توانایی داشته باشد اون نور قبل از خلقت عرش را نشان بدهد، این باید حتما مادهش متفاوت باشه. پس انا بشر و مثلکم، در چه چیزی مثلکم؟ نه در این که ماده بدن من با ماده بدن شما یکیه، هاشا و کلا، هیهات هیهات، اصلا و ابدا. کجا ماده بدن امام با ماده بدن ما یکیه؟ کجا قابلیت هایی که بدن امام دارد بدن ما دارد؟ در آن واحد نه 40 جا 40,000 جا میتونه آشکار بشه امیرالمومنین اصلا با بدنهای مختلف بگیری. کجا ما میتونیم؟ عصای موسی میشود اجدا، عصا جسمه، اما کجا جسمش مثل بقیه؟ بله عصای حضرت موسی اگه زبان باز کنه به چوبهای دیگه میگه انا خشب و مثل کن، منم یک چوبی هم مثل شما، اما من اصلا معجزه آشکار میشه. مثل شما اصلا یعنی هیئت صورت ظاهری مثل شماست، در این صورت ظاهری آمدم بین شما که دست شما رو بگیرم ببرم، خب باید بشه که شما آشکار بشم. انا بشر مثل کن، پیغمبر فرمود من بشری مثل شما هم. یعنی چی مثل شما؟ یعنی به هیکل شما، به شکل شما، به قیافه شما، به صورت شما آمدم، یه جوری آمدم شما با من احساس غریبگی نکنید. اما حواستون باشه، یوها الیه، من آینه توحیدم، یوها الیه انما الهکم الهون واحد یوها الیه، اصلا این هو الا وحیون، اصلا خود پیغمبر وحی است، خودش وحی است، وحی توحیده، خودش حقیقت توحیده. این مسئله است. پس این نیستش که انا بشر و مثل کم، حواستون باشه آیون، آیات قرآن اینطور نیست که سریع انسان بگه انا بشر و مثل کم. خب پس اگه انا بشر و مثل کم، پس این همه روایات که داره ابدان اهل بیت، نوع تولدش، نوع تشکیل نطفهش، نوع رشدش با بقیه فرق میکنه، این چطور مثل شماست؟ امام اینطور، امام علیه السلام بدنش این، چرا با این بدنه؟ میخواد نور خدا رو نشون بده به شما. دستش رفت بالا، شما باید بگی دست خدا رفت بالا. خوابید، استراحت کرد، نباید، حق نداری بگی امام خوابید. خدا مگه میخوابه؟ نه، اینم آیات خداست. حق نداری امام رو خواب ببینی، حق نداری این کار رو بکنی. امام چشمشو بسته، شما حق نداری بگی امام مثل من خوابید. نه خیلی اینطور نیست، چشمشو بسته، چش ظاهریشو بسته، همین چشمشو بسته، اصلا پشت پلک و از پشت سرش از تمام اعضای بدنش داره تو رو میبینه بهتر از خودت. بدنش مثل تو نیست، رابطه روحش با بدنش مثل رابطه روح تو با بدن تو نیست. پس انا بشر و مثلکم، مثلکم در چی؟ به قول یکی از اساتید اینجور میفرمود، بزرگان علما فرمودن انا بشر و مثلکم، من بشری مثل شما هستم، یعنی عین شما هستم. یکی قد بلند، یکی قد کوتاه، شکل کدوم میشه؟ یکی مریض، یکی سالمه، یکی سیاه، یکی سفید، یکی چاق، یکی لاغر، عین کدوم میشه؟ انا بشر و مثلکم، مثل همه شما هم. یعنی من همه خصوصیات بد شما هم دارم، همه نقایص شما هم دارم، همه کاستی های شما هم دارم، مثل شما هم در اون کاستی ها؟ نه. پس در چی مثل شما هستم؟ تمام این کاستی ها رو باید بزنی از امام، حذف کنی. پس در چه چیزی مثل شما هستم؟ من در این صورت ظاهری، برای که منو ببینی، اونس پیدا کنی. منم جسم غلیظ دارم، اما جسم غلیظ من مادهش با شما یکی نیست. این روایت مختلف حالا برای حضرت زهرا سلام الله علیها داره که دیگه فرمود که من بوی بهش را هر وقت اشتیاق پیدا می کردم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می کردم، چون او در روایات هست لیست انسیه بل حوریتون انسیه، صریح فرمودن انسان تنها نیست، فقط انا بشر و مثلکم نیست، مثل شما نیست، او حوریه انسیه است، حورا است در لباس انسان. لذا قرآن فرموده ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. شما شیئی، هر موجودی شیئی هست، و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزائن این شیء نزد ماست، خزائن این شیء نزد ماست، این شیء خزینه هایی دارد،
مبادی دارد، گذشته هایی دارد، ریشه هایی دارد، اصولی دارد، بواطنی دارد، مبادی دارد. این همه در روایت آمده، کلماتی که میگیم. این بدن، این انسان یک مبادی داره. ما ننزله، ما خدا ننزله، تنزیل میدهیم پایین. قرآن میگه چی میفرماد؟ انا انزلناه، نزلناه، بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما قرآن را انزال کردیم، تنزیل دادیم، نازل شد. همه اشیا نازل میشه، نه فقط قرآن. همه چیز انزلنا الحدید، حدید هم نازل شده. قرآن میفهمد انزلنا الحدید فیه بأس شدید. ما آهن هم نازل شده، خاک هم نازل شده، تو هم نازل شدی، همه چیز. از کجا نازل شده؟ یه مبادی داره. چطور نازل شده؟ این حد وسط یه سیری رو آمده پایین. تنها موجوداتی که در این عالم به کمال کامل تنزل می کنند فقط قرآن است و اهل بیت علیهم السلام، چهارده مسئول. اینا در این تنزلاتشون هیچ عرضی دورشون نمی گیره، هیچ نقایصی دورشون نمی گیره، همونطور کامل میان پایین. خیلی این مطلب عظیمی است. به خاطر همین در اون حدیثی که حالا بعضی ها درش اشکال کردن اینا، ولی مطلبش درسته، مطلب اون حدیث کاملا صحیحه. در حدیث امیرالمومنین فرمود این صورت انزعیه، یعنی این شکل، این هیئتی که موهای جلوی سرم یه خوردش ریخته، امیرالمومنین موهای جلوی سرشون کم بود، خود همین صورت انزعیه میگفت من نه خدا هم نه از خدا جدا هم، من ظهور خدا، من جدا از خدا نیستم، یک مخلوقیه برای خودش، محدوده، فلان، ناقصه، عاجزه، خدا هم نیستم، من خدا نیستم، من مخلوق خدا، اما نه مخلوقی که جداست، بلکه چی هستم؟ ظهور خدا، تجلی خدا. به همین بدن اشاره میکرد. لذا اولش فهمود این نه صورت الانزعیه، صورت انزعیه، همین بدن عنصری دنیاوی، همین بدن. چرا؟ چون قرار اون انوار توحیدی در همین بدن آشکار بشه. این آینه شفاف باید باشه، بهترین جنس رو باید داشته باشه، در عالم اجسام باید بهترین جسم باشه. لذا مادهش متفاوته، مادهش بسیار لطیفه. به خاطر همین توجه داشته باشیم که به همین جهته که شما وقتی میرید زیارت امام، علل خصوص حالا در زمان حیات، الان در بحث ما، الان منظور ما در زمان حیاته، در بعد شهادت هم همین، در زمان حیات شما بدن امام که میری زیارت، میری زیارت خدا رفتی، با اینکه اون خدا نیست، مخلوق خدا هم هست، اما ظهور کامل خداست. به خاطر همین اگه شما حج بری زیارت امام نری، ناقصه، چون باید خدا رو در مجلا و مظهر پیدا کنی و زیارت کنی و عبادت کنی، اینطور هست. پس در این سیر، سیره که خداوند فرموده ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما نزله الا بقدر معلوم، ما به قدر معلوم، به اندازه معلوم، به تقدیر معلوم تنزل میدیم، پایین میاریم. هر بدنی را به هر نوری نمیدهیم، هر نوری را در هر بدنی قرار نمیدهیم. باز در روایت دیگه، بعضی روایت آمده فرمودن ان الظهور تمام البطون و ان البطون تمام الظهور. ظاهر تمام باطن است، باطن تمام ظاهر است. بعد فرمود و متا لم یکن، لم تکن کلیات الحکمه تامتن فی ظهورا تامتن فی بطونا کانت الحکمه من الله من الحکیم ناقصه. اگر حکیم اون چی که دارد را درست آشکار نکنه، حکیم نیست. خدا حکیم است یا نیست؟ هست. حکیم کیست؟ حکیم کسی که کار حکیمانه میکند. کار چطور میکند؟ یک مبدعی رو در یک منتهایی باید نشون بده، غیب رو باید بیاری تو شهود. خیلی معنی زیبایی، یا دقت میکنید ما مطالب مهمیه اینا، خیلی مطالب مهمیه. جمله من یه جمله میگیم رد میشیم، ولی خیلی مطلبه. حکیم کیست؟ حکیم کسی است که حقایق، اسماء و صفات الهی را، عظمتها را، کمالات را به بهترین وجه آشکار کند، میشه حکیم. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف. من خدا گنج مخفی بودم، یعنی اسماء و صفاتم، چون ذات خدا که نه مخفیه نه آشکاره، آشکار شدنی هم نیست. اسماء و صفات من مخفی بود، خواستم آشکار بشم، خواستم خودمو نشون بدم، خواستم شناخته بشم، دوست داشتم شناخته بشم، یعنی خواستم اون باطن رو در ظاهر چیکار کنم؟ آشکار کنم. اگه درست آشکار کنی حکیمی، درست آشکار نکنی حکیم نیست. خدا درست آشکار کرده یا نه؟ درست یعنی چنین کامل جامع. پس تمام اون حقایق غیبی به تناسب عالم دنیا در دنیا باید مظهر تام داشته باشه. مش عبدان اهل بیت فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، همون اسمه در اینجا ذکر می شود. به خاطر همین هم جعل صلاتنا علیکم، به خاطر همین و ما خصنا به این ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، به خاطر این ارتباط با این بدن شما بگیری، تینتت درست میشه، اخلاقت درست میشه، نفست پاک میشه، همه چی رشد میکنه. چرا؟ چون این بدن باش تماس بگیری، تماس با اون انوار فوق العرشی گرفتی. پس اون حکیم، خداوند کار حکیمانه بزرگ. به خاطر همینم در خلقت بدن امام، وقتی بدن امام نطفهش تشکیل میشه به دنیا میاد، یکی از مظاهر اتم و شأن نزولهای کامل و جامع این آیه مبارکه است که تبارک الله احسن الخالقین. عجب خالقی است خدا، چه کرد، چه بدنی ساخت که اون همه انوار آمد اینجا آشکار شد. حالا اینها همه یک قطعاتی از این جورچین یا از این پازل هست. شناخت بدن امام، بدن امام چیست، جایگاهش چیست، چه کار است. ما سعی میکنیم معمولا در ایامی که ولادت های اهل بیت هست، هر جلسه ای یک نکاتی در ارتباط با ابدان اهل بیت بگیم. روایاتی دارد، مسائلی دارد، قوانینی دارد، فوق العاده زیبا و مهم. میبینیم ما هنوز بدن امام را هم درست نشناختیم و نخواهیم توانست بشناسیم به حقیقت، ولی همون مقداریم که برای ما ممکن است درست هنوز نشناختیم. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی ولادت حضرت رضا علیه السلام را بر ما میمون و مبارک و منور بفرماید به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.